بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه ما بعد از بیان مقدمات در واقع عامل‌های هوشمند که توی دو هفته گذشته در مورد صحبت شد، دیگه می‌خوایم ورود کنیم به خود مبحث سیستم‌های چند عاملی، مالتی ایجنت سیستمز. در حقیقت لازم بود که ما اول خود عامل رو بشناسیم، مفهوم رشنالیتی و رشنال ایجنت که به عنوان مبنای تعریف هوش مصنوعی مطرح هست، اون رو واکاوی بکنیم. الان می‌خوایم بریم سراغ سیستم‌هایی که همونطور که در هفته گذشته توی بررسی محیط‌ها بهش اشاره شد، بیشتر از یک عامل توی اونها دخیل هستن. مشخصاً سیستم‌های چند عاملی اون سیستم‌هایی هستن که برای حل یک مسئله بیشتر از یک عامل رو دخیل می‌کنن. ایده این سیستم‌ها مربوط به رشته کامپیوتر نیست. به نوعی میشه گفت قدمت سیستم‌های چند عاملی به اندازه قدمت کل بشر هست. از روزی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، فهمید که برای انجام یک سری از کارها یا به تعبیری خیلی از کارها تنهایی نمیتونه عمل کنه. باید به یک نوعی تعداد مشخصی انسان کنار هم گرد بیان، تقسیم کاری انجام بدن و کار صورت بگیره. اصلا این که میگن انسان ذاتاً یک موجود اجتماعی، از کجا میاد؟ اینجوری در زندگی انسان ها دیده شده که اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن مگر اینکه در واقع تشریک مساعی داشته باشن. این مثال رو بارها زدیم. توی یک استادیوم 100,000 نفر بیان جمع بشن، هیچ وقت جامعه تشکیل نمیشه. ولی خیلی از شهرها رو شما میشناسید کمتر از 100,000 نفر هستن ولی جامعه تشکیل دادن. چرا؟ چون استادیوم یه زمان موقت این افراد اومدن اونجا، کارشون تموم بشه بعد از مثلا 2-3 ساعت بازی میرن. ولی جامعه اون زمانی تشکیل میشه که حالا میخوان بمونن. نیازها شکل میگیره، نیاز به غذا، نیاز به مسکن، بیمار میشن، این سری باید بیمارا رو مداوا بکنن. خب نیاز به آموزش به وجود میاد. اینجوری به این نتیجه میرسن که خب باید هر مجموعی از کارها رو یک سری از افراد انجام بدن. دقیقا شما تصور کنید که این 100,000 نفری که رفتن تو استادیوم آزادی دیگه نمیتونن بیان بیرون. در بسته شده، یه مشکلی پیش اومده، نمیتونن بیان بیرون، بعد اونجا بمونن. خب اولین مسئله اینه که اینا گشنه‌شون میشه. تعدادی از افراد از همونا باید برن فکر غذا بشن و مشکل غذا رو حل بکنن، غذا برسونن. یه سری بیمار میشن، یه عده باید اینا رو مداوا بکنن. یه سری به صدا نیازهای دیگه پیدا میکنن. اینا به ترتیب نقش‌ها به صورت خودکار انگار تعریف میشه. تقسیم نقش صورت میگیره و افراد میرن. به مرور اونجا اون اجتماع تبدیل میشه به جامعه. کامیونیتی یا در مقابل سوسایتی شکل میگیره. سوسایتی قبلا گفتیم از سوسیوم یا سوسیوم یعنی تشریک مساعیه. یعنی میاییم تلاش هامون رو با هم شریک میشیم تا اینکه نیازمون برطرف بشه. همه کار نمیتونن بکنن. یکی قبول میکنه راننده بشه، یکی قبول میکنه نونوا بشه، یکی قبول میکنه صنعتگر بشه، یکی قبول میکنه معلم بشه. اینجوری تقسیم کار صورت میگیره. خب اساس مفهومی که بهش میگیم سیستم‌های چند عاملی از اینجا میاد که شما یک عامل هوشمند میخواید طراحی کنید، دو تا رویکرد دارید. یه عامل بسازید که عامل کل باشه، همه مشکلات خودش به تنهایی حل کنه. این در واقعیت مستقیمی نداره، اما عامل‌هایی که هر کدوم به اندازه خودشون تا یه حدی هوشمندن، اینها با هم تشریک مساعی میکنن، مسئله رو حل میکنن. اینکه عده‌ای از دانشمندان هوش مصنوعی اینقدر تعصب دارن روی بحث MAS، یعنی همین مالتی ایجنت سیستم، از این جهته. البته بگم شما برای اولین بار نیست که با الگوریتم‌های مالتی ایجنت برخورد می‌کنید. قطعاً توی درس‌های مثل داده‌کاوی یا همون هوش مصنوعی گسترده که خوندید، دیدید که چجوری از تعامل عامل‌های مسئله حل میشه. مثلا مسئله کلونی مورچه‌ها. اونو دیدید دیگه. برای اصلا مسئله بهینه‌سازی مسیر، مورچه‌ها چجوری در تعامل با هم مسئله رو حل می‌کنن به صورت دیستریبیوتد. یا مثلا کلا مباحث سوارم اینتلیجنس که نمونهش مثلا مطرح شد PSO Particle Swarm Optimization، اینها مبنای نظرشون همون سیستم‌های چند عاملی. اما خب اگر برگردیم ببینیم که زیربناهای هوش مصنوعی توزیع شده Distributed Artificial Intelligence و سیستم‌های چند عاملی به عنوان حوزه‌ای که ما داریم مطالعهش می‌کنیم چیه؟ حلقه اول همون زیربنای هوش مصنوعی کلاسیک هست. اینا رو توی بحث کتاب راسل می‌بینید، یعنی اونجا میاد توضیح میده که ایده‌های اولیه هوش مصنوعی در فلسفه بود، در ریاضیات، در اقتصاد، در علوم اعصاب، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر کنترل و سایبرنتیک و زبانشناسی. اما علاوه بر اینها مفهوم مالتی ایجنت سیستم سالها قبل‌تر از خود مفهوم هوش مصنوعی در علوم نظامی مطرح بوده. اصلا دانش مدیریت که این طرف گذاشتیم به عنوان یکی از زیربناهای این دانش، این هم یکی از شاخه‌های منشعب شده از دانش نظامی هست. چرا میگیم دانش نظامی؟ خب میدونید که دیگه تاریخ جنگ در کل تمدن‌ها کم کم 4-5000 سالش مشخصه. یعنی شما هر جا میدونی حکومتی تشکیل شده، تاریخی ازش مونده، یک جنگی چیزی هم حتما پشت سرش و بعدش وجود داشته و اون رو تکمیل میکنه. مثلا اگر در مورد دوران هخامنشی تاریخی نقل میشه، سریع اون جنگی که داریوش داشت بعد خشایارشاه مثلا ادامهش داد با یونانیان اون مطرحه. عقبتر برید تو مصر باستان، باز جنگای دوران فراعنه و ما قبل اونها مطرح هست. خب یعنی بالاخره بشر برای زنده موندنش و حالا توی بخشی برای ارضای اون حس استعدادطلبی و طمع بیشتری که داشته، یا حالا خیلی موارد برای اینکه می‌خواسته بقای خودش رو حفظ کنه، نیازمند دانشی بوده که با اون بتونه دفاع انجام بده یا هجوم انجام بده. در هر صورت هر دوش فرق نمی‌کنه. لذا پیچیده‌ترین علوم از اول تو حوزه های نظامی شکل میگیره. خیلی پیچیده است. این که مثلا شما میخوای، نمیگم 10,000 نفر مثلا در نظر دو تا لشکر، 100 نفر کمتر، 50 نفر، 50 نفر ببرید توی نبردی، یه مدلی باید برنامه‌ریزی کنید اینا هر کدوم در چه زمانی وارد بشن، چه عملی رو انجام بدن، با چه سلاحی ورود کنن توی اون نبرد و بعد چجوری عقب نشینی بکنن، بعد باید اینها منابع غذاییشون تامین بشه، مشکلاتی که دارن احیانا اون وسط مجروح میشن و معلوم نیست چند نفر مجروح میشن، اینها رو باید ساماندهی بکنید. حضورتون عرض کنم که احتمال داره تعدادشون کشته بشن، بعد برای اینا حالتی روانی پیدا میشه، مثلا دوستاشون رو از دست میدن، خب چجوری جنگو بتونن ادامه بدن تو اون شرایط. اینا مسئله امروز و دیروز نیست، بشر از اول برای این مسائل دغدغه داشته. این بودی فرماندهان همیشه باید یک ویژگی عجیب غریبی می داشتن، زمینی که باید خیلی عمیق محاسبه می کردن و خیلی دوردست رو می دیدن، این جنبه های احساسی و عواطف انسان رو هم باید در نظر می گرفتن. حالا فرض کنید همه چیزش هم آماده است، اصلا ما با موجودات رشنان سر و کار داریم، اینا که می جنگن ربات هن، برای این ربات ها باید پلنینگ انجام بشه، یعنی در چه زمانی چه رباتی بره چه کاری رو انجام بده. این پلنینگ و بعدش پروگرامینگ که می خواد صورت بگیره کار بسیار پیچیده ایه. قرار یک مسئله حل بشه، اون مسئله دفاع در مقابل دشمن یا هجوم به دشمن هست، ولی حلش به کمک تعداد قابل توجه عامله. این اساس همین سیستم‌های چند عاملی هست. یعنی خود دانش نظامی جز قدیمی‌ترین دانش‌هایی هست که ادبیات پایه بحث ما رو داره تولید می‌کنه. خب بعداً این دانش در شکل مدنی خودش، این از حالت نظامی خارج بشه، میگیم شکل مدنی، اسمش میشه منیجمنت ساینس، دانش مدیریت. همین قواعد اومد توی دانش مدیریت، تقریبا عمر زیادی هم نداره، نهایتا 300 سال، 200 تا 300 سال اومدن اینا رو تطبیق کردن به قواعدی که حالا در حالت صلح و زمانی که دعوای مشاجره چیزی وجود نداره، حالا چجوری میتونن منابع رو کنترل بکنن. این حالا قرار نیست کسی کشته بشه، همین آدمای زنده رو باید ببینیم چجوری میتونیم منابع بینشون تقسیم بکنیم، مشکلاتشون رو رفع بکنیم، حرکت صورت بگیره. دانش مدیریت کلمه منیجمنت از تربیت اسب میاد، یعنی به معنی سوارکاریه. تعریف علم مدیریت چیه؟ مدیریت آیتی پاس کردید دیگه، اونجا باید تعریف کرده باشم براتون کلمه مدیریت رو. مدیریت یه تعریف سه کلمه ای داره: انجام کارها توسط دیگران. مدیریت انجام کارها توسط دیگران. البته نمیگم تنها تعریف، فقط تو علوم انسانی تعاریف متعدده، ولی یکی از تعاریف کاملا پذیرفته شده در علم مدیریت اینه که مدیر کیه؟ مدیر کسی خوب خودش کارو انجام میده؟ نه. مدیر کسیه که میتونه دیگران رو خوب به کار بگیره که اون کاری که میخوان براش انجام بده. من زمانی مدیر خوبی هستم که کاری کنم که زیر دستای من کارشون رو خوب انجام بدن. این میشه مدیریت. خب دانش مدیریت اینجا علم سوارکاریه. اونایی که کار شما باهاش انجام میدین همون اسب است. چجوری سوار اون اسب بشیم که به بهترین شکل کار ما رو انجام بده؟ میشه منیجمنت ساینس. در مالتی ایجنت سیستم اون جاهایی که طبیعیه دیگه ما همین رو نیاز داریم، یعنی اگر یک فرض کنید سیستم کنترلری داره، اون کنترلر چجوری این همه ایجنت رو به کار بگیره که اون نیاز رو برطرف بکنه؟ اینجا مطالبی که در دانش مدیریت تولید شده اینجا قابلیت تبدیل به الگوریتم کامپیوتری داره. تقریبا حرف جدیدی کسی اینجا نمیزنه. مثلا اونجا شما تو مدیریت دارید تئوری رفتار سازمانی، اصلا یه چیز دارید به اسم تئوری سازمان. این سازمان میخواد تشکیل بشه، سلسله مراتب چجوری باید چیده بشه. عین همین رو ما اورگانایزیشن تئوری توی مالتی ایجنت سیستم ها داریم. یعنی حالا ببینید اینجوریه دیگه، کسی مثلا از مدیریت چیزی ندونه به استاد کامپیوتر، شما برید توی رشته مدیریت 4 تا مطلب در بیارید، اونا رو در قالب مقاله علمی کامپیوتر بنویسید، بدید به اون، میگه عجب چیز جدیدی شما کشف کردی، الگوریتم جدیدی کشف شد. ولی نه، واقعیتش اینجوری نیست. اونا خیلی کار کردن، سالها سالها کار کردن، ایده ارائه کردن، حتی اجرا کردن، در عمل نواقص و مزایای اون ایده رو میدونن. اون تبدیل میشه به الگوریتم. علوم اجتماعی، علوم اجتماعی به طور کلی جامعه شناسی که اصلا خوراک مباحث مالتی ایجنت سیستم هست. یعنی شما اینجا همه اون هموغمتون رو باید بذارید رو این که چجوری میخواید تقسیم کار بین ایجنت ها رو انجام بدید، و تقسیم کار موضوع سوشال ساینسه. دقیقا همون حوزه که بهش میگن سوسیولوژی، جامعه شناسی. الان میرسیم تو درس میبینید که مهمترین مسئله در مالتی ایجنت سیستم همون مهمترین مسئله ای هست که تو جامعه شناسی بهش میپردازن. مثلا تمام مباحثی که تو جامعه شناسی میگن، چگونگی تشکیل گروه، ائتلاف، یا فرض کنید مباحثی که تحت عنوان قراردادهای اجتماعی میشناسیم، هنجارها، اینها توشون توی بحث مالتی ایجنت براشون سرفصل بزرگی باز شده و روی صحبت میشه. و علوم سیاسی، پولیتیکال ساینس. پولیتیکال ساینس علم تسخیر قدرته. میگه شما الان تو قدرت نیستی، قدرت دست شما نیست، چجوری میتونی قدرت رو بگیری؟ کسی اگر این سوال رو بتونه بهش جواب بده واجد علم سیاست هست. البته سیاست عربی با پولیتیکس در انگلیسی انظر ریشه شناسی معنای یکسانی ندارن. سیاست بیشتر به معنی تنبیهه، یعنی آگاه کردن، یعنی اون بیشتر برمیگرده به حوزه مدیریت، یعنی یه نوع مدیریت با آگاه کردن مردمه. مدا پالیتیکس دقیقا تعریفش اینه در کتاب‌های علوم سیاسی، میگن فن تسخیر قدرت. برای کی؟ برای وقتی تو قدرت نیستیم. حالا اگر تو قدرت بودیم فن حفظ قدرت میشه. فن یعنی یه تخنه، یه تکنیکه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ علوم سیاسی اینجا کجا کاربرد داره در مالتی ایجنت؟ تو ساختاری که مالتی ایجنت سیستم تشکیل میده، خب این ساختار یه بخش زیادیش به صورت خودکار شکل میگیره. یعنی یک عامل‌هایی میتونن عامل‌های دیگر رو برای انجام کارشون به کار بگیرن. یعنی واجد قدرت میشن. چجوری یه عامل میتونه قدرت رو در دست بگیره، بقیه رو کنترل بکنه؟ این دقیقاً موضوع پولیتیکال ساینسه. شاید بعضی از کتاب‌های علوم مربوط به همین مالتی ایجنت رو باز کنید، اسمی از این چهار تا علم نبینید، یعنی علوم نظامی، مدیریت، جامعه شناسی و علوم سیاسی توش نیومده باشه. ولی اینا غیر قابل کتمانه. اصلا ادبیات پایه مالتی ایجنت سیستم مال اون رینگ بیرونیه، یعنی اون چهار تا علمی که الان بیرونی صحبت کردم. بعد یه رینگ داخلی تر داره که از همه مهمتر توش همون بحث اقتصاده. چون حالا خیلی میشه اینجوری گفت که عامل ها رشنال تعریف میشن، رشنال ایجنت. عامل رشنال چی بود؟ عاملی که کار خوب انجام میداد. کار خوبم کاری بود که معیار کارایی رو بهینه میکرد، یعنی میخواد عامل سود خودش رو که بر مبنای معیار کارایی هست بهینه بکنه. خب بهینه سازی مال کدوم علمه؟ مال اقتصاده. مثلا روش چانه زنی که من البته خیلی توش ضعیفم، یعنی توی مغازه بن اصلا روم نمیشه چونه بزنم، ولی خب بعضیا ماشاءالله خیلی اصلا یادم هم وقت دانش‌آموز دوم دبیرستان بودم، فاصله یه خونه ما تا مدرسه چیزی حدود 45 دقیقه پیاده بود، ولی اون فاصله خیلی راحت بود، دوچرخه میشد تو 10 دقیقه رفت. ما تا دوچرخه خیلی چیز مرسومی نبود، ما یه سنت شکنی کردیم، گفتیم ما باید این مسیر رو حتما به دوچرخه بریم بیا. ولی خود دوچرخه نداشتیم، مشکل دقیقه این این که میگم دقیقا مال سال 1377 ماجرای سال 77. حاصل رفتیم گمرک واسه خریدن دوچرخه. پدر بزرگ ما با ما اومد برای خرید دوچرخه، پولشو پدرم داد، مأمور خرید پدر بزرگ همراه ما اومد برای خرید. بعد رفتیم قیمت کردیم، نمیدونم چی گفت، 68 تومن 65 تومن همیشه قیمتی. بعد همین که اینو گفت و پدر بزرگم گفت خب چند تومن زیر 50 تومن میدی؟ بعد ما اومده بچه بی تجربه، یعنی چی؟ یعنی اینجوری که قبول نمیکنه که ما دوچرخه رو میخواییم با برای قیمتی میده بگیریم بریم دیگه. بعد انقدر با این چونه زد، این آخر با 50 تومن راضی شد. 50 تومن دوچرخه، هنوز من دوچرخه رو دارم. دیگه برکاتش هم این بود که قشنگ این سنت دوچرخه سواری توی دانش آموزان معلمین اونجا جا افتاد. و یه حالا یه حاشیه‌ای داشت، یه حاشیه‌اش رو من تعریف کنم وقتی کلاس کامل حالا من چانه زنی رو با اون رفتار پدر بزرگم می‌شناسم. من نمی‌دونم حالا شما چی دیدید توی چانه زنی. اینا بهش میگن بارگنینگ. تو بارگنینگ میری و کار می‌کنی که چیزی که بهت میگه 65 تومن و 50 تومن می‌خری میای بیرون، اونم ناراضی نیست، چون این ناراضی بود که نمی‌فروخت، بالاخره سودی کرده. دقیقا تو مالتی ایجنت سیستم ها اینجوریه، وقتی دوتا عامل میان، مینیمم دوتا عامل که اینا سودشون در تضاد با همه، یک هر کدوم تلاش میکنن حد اکثر سود مال خودشون بکنن، یه جایی میرسن به اون نقطه تعادل و میپذیرن میان بیرون، کار انجام میشه. این به صورت الگوریتمیک پیاده سازی میشه. بعد مثلا تحلیل ریاضی هم داره، تحلیل میکنیم مثلا به نقطه تعادل میرسه و اونجا کار خاتمه پیدا میکنه. خب این از کجا میاد؟ از علم اقتصاد. نظریه های علم اقتصاد رو اینجا تبدیل میکنن به الگوریتم. تو مبحث نظریه بازی هایی که حالا چند هفته دیگه ورود میکنیم بهش، ما دقیقا میبینید، یعنی انگار مثلا اینجوری فرض کنید ما در مالتی ایجنت سیستم هیچ حرف تازه انگار نداریم، ولی اومدیم حرفایی تو علوم دیگه بوده کنار هم جمع کردیم، از اون الگوریتم استخراج کردیم. و یکی از ایرادایی که ما میگیم، میگن چرا شما تو هر زمینه نظر میدید؟ مثلا من شما فیلسوفی که در مورد فلسفه صحبت میکنید، یا مثلا اقتصاددانید، مگه مدیریت خوندید؟ بگیم ما چی خوندیم؟ ما هوش مصنوعی خوندیم. چیکار کنیم؟ هوش مصنوعی به همه چی ربط داره، به هر فرایند هوشمندی که انسان انجام میده ربط داره، ما رو همه چیزا حساس بودیم و حساسیم، لذا این یه نقطه گریزیه برای ورود به همه چیز. یعنی یه دیگه از راههایی که شما بتونید تو هر زمینه‌ای اظهار نظر کنید، نمیگم حالا نظر پرت بدید، ولی خب اگه کاری می‌خواید بکنید و حرفی برای گفتن دارید، اینه که برید توی هوش مصنوعی و دون آدم اون ور شناخته بشید. هم همه به شما نیاز دارن برای اون حوزه‌ای که دارن توش کار میکنن، هم شما از زمینهای مختلف میتونید بهره گیری کنید، استفاده کنید. خب این پس زیربناها شد، فهمیدید که به همه عالم ربط داریم اینجا، اصلا هیچ حد و مرزی با هیچ رشته‌ای نخواهیم داشت. دیگه جا نبودم پزشکی و موارد دیگر رو وارد بکنم، واقعا ربط داره بیولوژی پزشکی، حالا یه بخشش با علوم اعصاب پوشش داده میشه ولی از اون عمیق‌تره. خب بریم سراغ خود عامل. عامل دیگه توی دو هفته گذشته قشنگ براتون جا افتاد. گفتیم عامل موجودیتی که در محیط کار انجام میده. عمل گفتیم یعنی فعلی که واجد نیته، با هدف و نیت و اراده مشخصی کار انجام میده. ساختارش چطور بود؟ ساختار اینگونه بود که محیط رو به کمک سنسورهاش درک میکرد پرسپشن و از طریق اکچویتور رو محیط اثر میذاشت، میشد اکشن. چگونگی تبدیل اطلاعات سنسوری به اطلاعاتی که اکچویتور نیاز داره، این سوالی بود که در هوش مصنوعی پرسیده میشد، مسئله طراحی عامل هوشمند. خب عاملهای مختلف رو مثال زدیم، گفتیم عامل انسانی، ربات، نرم افزار، همشون حسگر دارن، کنشگر دارن. فقط اشاره کردم عامل یه پدیده فیکس نیست، یه چیزی دست طراح، طراحی که انتخاب میکنه اون چیزی که الان مد نظرش هست به اون مسئله، کدوم جزءش رو اون عامل در نظر میگیره و ما بقیش هر چیزی که میمونه میشه محیط. اینم پس انتخاب خود طراح بود. خب در مورد ادراک و دنباله ادراکی توضیح دادیم، گفتیم وقتی عامل در یک لحظه مشخص همه سنسوراشو فعال میکنه، اطلاعات از محیط میگیره، داره پرسپشن انجام میده. حالا اگر این پرسپشن ها رو پشت سر هم در یک دوره زمانی پشت هم قرار دادی، دنباله شکل میگیره، به این میگن پرسپ سیکونس، دنباله ادراکی. رفتار عامل با تابع عامل مشخص میشد. F از P استار به A، مجموعه همه دنباله های ادراکی به مجموعه همه کنش های ممکن. میگفت چه دنباله ادراکی رو ببینه چه کاری باید معادله با اون انجام بده. که مشروع این تابع بود دیگه، این تابع رو اگر پیدا میکردیم عامل رو طراحی کرده بود. خب گفتیم عامل در سیستم‌های کامپیوتری در قالب یک برنامه عامل پیاده سازی میشه که نیازمند یک معماری فیزیکی هست. یه برنامه عامل یه ورودی در لحظه جاری میگیره. دنباله ادراکی رو چجوری میسازه؟ از طریق حافظه. یه حافظه‌ای داره، تاریخچه ادراکی رو اونجا هی بروز می‌کنه. یعنی هر پرسپشن جدیدی که میاد توی اون قسمت تاریخچه اضافه میشه و به این ترتیب حالا این به این حافظه میتونه مراجعه کنه و سابقه گذشته رو در بیاره، بر مبنای پروسسی که براش تعریف شده کنش مناسب رو انتخاب کنه. خب توضیح دادم که برنامه عامل و تابع عامل چه نسبتی با هم دارند. رسیدیم به این مسئله بسیار مهم، در واقع بحث جدیمون از اینجا داره شروع میشه که مخصوص این جلسه است. باید عامل ها رو تعیین کنیم برای حل یک مسئله. اگر این مرحله درست انجام نشه دیگه هر چقدر برید جلوتر هیچ فایده ای نداره. ما باید روشن کنیم که کدوم موجودیت ها میتونن به عنوان عامل دیده بشن. جواب این سوال چی بود؟ اسمش بود سوال می دیگه. کدوم عامل ها میتونن به عنوان کدوم موجود ها میتونن به عنوان عامل دیده بشن؟ گفتیم هر چیزی که از طریق سنسورها بتونه محیط خودش رو سنس کنه و از طریق اکچوئیتور رو محیط اثر بذاره. اگر موجودیت این نسبت رو داره میتونه به عنوان عامل در نظر گرفته بشه. پس همه حالت‌های ممکن برای انتخاب به عنوان عامل مشخص شد. سوال دوم سوال ماست. حالا کدوم هاشون رو باید حتما عامل در نظر بگیریم؟ اینجا برمیگرده به معیار کارایی. اگر از این موجودیت‌ها بعضی هاشون روی معیار کارایی اثر میذارند، اونها رو عامل بگیرید، وگرنه نیازی نیست، میتونن جزء محیط در نظر گرفته بشن. مثال ساده همون بازی شطرنج. بازی شطرنج سینگل ایجنت یا مالتی ایجنت؟ خب شما ببینید اول مشخص کنید که عاملا چیا هستن. اون موجودیت هایی که میتونن محیط رو درک کنن و روش اثر بذارن بازیکن ها هستن دیگه. چند تا هم؟
دو تا.
پس شما اینجا دو تا موجود به عنوان گزینه دارید، یا یکی رو باید به عنوان عامل انتخاب کنید یا دو تا رو. من خودم رو میگیرم عامل، طرف مقابل جزء محیط باشه. شروع میکنم به بازی کردن، به یه مشکلی برخورد میکنم، میبینم رفتار طرف مقابلم که جزء محیطه داره رو کارایی من اثر میذاره. پس میگم من نمیتونم اون رو به عنوان محیط در نظر بگیرم، باید حتما اونم بشه یه دونه عامل که اونم داره محیط رو حس میکنه، رو محیط اثر میذاره. معمولا تو سنس کردن محیط مشکلی ندارن، ولی وقتی میخوان رو محیط اثر بذارن اونجا تضاد و تضاهم ها پیش میاد. حالا اگر با هم همکاری کردن در یه جهت، نوع هماهنگیشون از نوع کوردینیشن، یعنی کوردینیشن از نوع کوپریشن میشه، میشه همکاری. ولی اگر در جهت مخالف هم حرکت کردن، کوردینیشن میشه کامپیتیشن، رقابت. شطرنج رقابته، همکاری نیست. کجا همکاریه؟ اونجایی که عاملا مثلا تو بازی فوتبال تو یه تیمن، به همدیگه پاس میدن، اون فرایند فرایند کوپریشنه. ولی دقیقا دوتا بازیکن تو بازی شطرنج میشن کامپیتیشن، رقابت. خب پس شما الان فرمول دستتونه، اومدید یه سیستم رو میخواید به عنوان سیستم مالتی ایجنت طراحی کنید، اول میپرسید کدوم عامل، کدوم موجودیت ها میتونن عامل باشن، با توجه به اینکه کدوم ها سنسور دارن، کدوم ها رو محیط اثر میذارن، بلافاصله لیست عامل ها در میاد. و خب معمولا هر چیز تعداد عامل ها کمتر باشه طراحی ساده تره، دوست داریم هر چقدر ممکنه تعداد عامل ها کمتر باشه. نگاه میکنیم هر اون موجودیتی که داره رو معیار کارایی کلی سیستم اثر میذاره اون رو به عنوان عامل در نظر میگیریم و الا میتونه جزی از محیط باشه. مثلا تو مسئله رانندگی ما تابلوی رانندگی ثابت یه جایی هست و میتونیم راحت جز محیط در نظر بگیریم، چون از خودش رفتاری نشون نمیده که معیار کارایی رو به هم بزنه. دارم معیار کارایی بر اساس یه ثابتی مثل همون تابلوی که اونجا گذاشته شده تعریف میشه، ولی یه راننده دیگه یا عابر پیاده که اونجا عبور میکنه چی؟ اون باید معنی عامل در نظر گرفته بشه. ببینید این چیزی الان من دارم میگم، هیچ کتابی به این صراحت نمیاد بازش بکنه، همه نهایتا یه جمله ممکنه اینجوری گفته باشن رد شده باشن. این در حقیقت اینو ساده نگیرید، این نتیجه مثلا چند سال کار تو این زمینه است که فهمید گیر کار کجاست. گیر کار معلوم شد که وقتی میخوان طراحی سیستم چند عاملی بکنن نمیدونن که باید چجوری عامل ها رو انتخاب بکنن، عاملی که نتونن انتخاب کنن خب طراحی سیستم نتیجه نمیرسه. خب حالا میریم سراغ خود مبحث مالتی ایجنت سیستم، سیستم های چند عاملی. خب سیستم چند عاملی اسمش خودشه، یک نوع طراحی سیستمه. اونطور ما در دانش هوش مصنوعی یه زیرمجموعه‌ای داریم به اسم Distributed Artificial Intelligence، بهش میگن DAI. DAI اصطلاحش از MAS قدیمی تره. کلن هوش مصنوعی توضیح شده از اول حرف این بود چطور میتونیم هوش رو به گونه‌ای طراحی کنیم و موجودات هوشمند به گونه‌ای طراحی کنیم که اینا یک جا متمرکز نیستن، پراکنده هم دقیقا مثل جامعه انسانی و در جهت حل یک مسئله مشخصی یا بهبود یک معیار کارایی دارن حرکت میکنن. این حداقل 40 سال سابقه مطالعات روش هست، بیشتر از 40 سال. اما مبحث سیستم های چند عاملی در حوزه نظریه سیستم ها با مطالعه خود عامل ها شروع شد. گفتیم یک مجموعه از عامل ها که با هم در تعامل هستن، در واقع اینتراکشن، چون اینتراکشن از اکشن میاد معنی کنش، ترجمه دقیق ترش میشه همین اندر کنش، به فارسی میشه اندر کنش. تعامل هم زیاد استفاده میشه، تعامل از عمل میاد دیگه، یعنی اگر بخوایم عربی شو بگیم درست عربی اینتراکشن چیه؟ تفاعله، از فعل تفاعل. ولی حالا به هر حال من تعاملم زیاد استفاده میکنم چون کلمه‌اش جا افتاده. فارسی اندرکنش ترجمه دقیق‌تریه نسبت به کلمه عربی تعامل. یک مجموعه از عامل‌هایی که دارن با هم تعامل می‌کنن در اندرکنش با هم دیگه هستن، این رو می‌گیریم سیستم چند عاملی. حالا اون زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی که کارش مطالعه سیستم‌های چند عاملی امروز به عنوان DAI شناخته میشه، هوش مصنوعی توضیح شده. دیدی تو عنوان کتابی که معرفی کردیم بعضی از کتابا عنوانشون دقیقاً بود هوش مصنوعی توضیح شده، بعضی از کتابا بود سیستم‌های چند عاملی.
خب قبل از اینکه این
تعریفش
رو
انسان رو مطابقه کنه
چه تعریف داشته؟
تعریفش در واقع بر مبنای مفهوم ایجنت نبود. حتی ایجنت یه چیزیه که تقریبا از دهه 90 به بعد فهمیده شد. ببینم یه بار اشاره کردم، فهمیدن که سیستم هوشمند که طراحی میکنن اون موجودیت هوشمند رو نباید چیزی در نظر بگیرن، باید براش اراده در نظر بگیرن، یه چیزی شبیه انسان، یعنی بگن یک ایجنته، از خودش اراده داره، یک توان تصمیم گیری داره، میتونه در واقع یک مأموریتی رو با نظر خودش انجام بده اونجوری که دوست داره و صلاح میبینه. وقتی ایجنت رو فهمیدن و تئوری ایجنت کار شد، متوجه شدن که حالا سیستمی نیازه که بیشتر از یه دونه ایجنت داشته باشن. بعد یه دفعه فهمیدن که این ادبیات یه سری از مسائل قبلا تحت عنوان هوش مصنوعی توضیح شده مطالعه شده، لذا عملا اینها یه چیز شدن. فقط امروز ما صراحتا میگیم DAI اسم شاخه‌ای از هوش مصنوعی هست که سیستم چند عاملی رو مطالعه میکنه. سیستم چند عاملی نوع اون سیستمه هست، درست شد؟ شما درس Distributed Systems رو که نگذروندید، درسته؟ کسی از تو لیسانس توزیع شده گذرانده باشه، سیستم های توزیع شده، یه درسی رو نرم افزاری ها دارن. حالا بعضی عنواناش با سرفصل‌های مختلف فرق میکنه، مثلا بعضی جا سیستم عامل توزیع شده، بعضی ها سیستم های توزیع شده با اون دیستریبیوتد سیستمز. توی علم کامپیوتر اصلا تو خود حوزه نرم افزار یک شاخه خیلی مهم اینه که چطور ما موجود های نرم افزاری و سیستم های نرم افزاری رو میتونیم به شکل غیر متمرکز استفاده کنیم. مثلا این بحثی که الان مونه کلاستر کامپیوتینگ، حتی خود مبحث کلاود کامپیوتینگ و اینا میشناسی، بخش زیادش مربوط به دیستریبیوتد سیستمز هست. این سیستمایی که مغزشون یک جا متمرکز نیست، پراکنده است تو جاهای مختلف، با هم ارتباطات دارن. حالا لزوما این نیست که این سیستمی که مثلا فرض کنید توی الان شهر قمه با اون که توی شهر عراکه اینا دقیقاً میرور باشن. ممکنه هر کدوم یک توانمندی خاصه خودشون داشته باشن، با هم یه تعاملاتی میکنن. یه بخش قابل توجهی از ادبیات نرم افزاری مورد نیاز این مباحث توی مبحث دیستریبیوتد سیستم توی نرم افزار هست. حالا اونم فکر کنم جزء درس اختیاریتون هست، یعنی اگر بخواید میتونید به عنوان درس اختیاری اون رو بگیرید. خب حالا با این حساب ببینیم مشخصه های سیستم های چند عاملی چیه. از نظر مفهوم طراحی عامل، همون چیزی که بهش میگیم ایجنت دیزاین، برخلاف سیستم های تک عاملی، سیستم چند عاملی عاملهاش میتونه توسط چند نفر طراحی بشه، لازم نیست یک طراح واحد داشته باشه. عامل ها میتونن تفاوت های سخت افزاری و نرم افزاری داشته باشن، نیاز نیست که همه عاملها از یک سخت افزار مشخص یا یک برنامه مشخص استفاده کنن، پس تنوع سخت افزار و نرم افزار هم میتونه داشته باشه. اینجاست که مفهوم عامل های همگن و ناهمگن به وجود میاد. عامل هایی که دقیقاً مثل همدیگه میشن عامل های همگن. مثلا شما یه تیم فوتبال تشکیل میدی، عامل های فوتبالیست همشون اینه، همه میشه عامل های همگن. ولی ممکنه بگید نه، من عامل دروازه‌بان رو یه مدل میسازم، عامل فوروارد رو یه جور دیگه میسازم، این چی میشه؟ ناهمگن. یا مثلا تو تیم ربات های امداد، ربات ها ناهمگنن، همشون مشابه هم نیستن، کارهای مشابه هم انجام نمیدن. کدوم سخت تره؟ معمولا ناهمگن سخت تره، طراحیش پیاده‌سازی سخت تره. خب چون ناهمگنی عامل ها میتونه بر ادراکات، تصمیم گیری و غیره تاثیر جدی داشته باشه. یعنی فرض فرمایید یه عاملی این دیوار رو میبینه، اینو مجموعه از سنگ و چوب مثلا تشخیص میده، یکی دیگه میبینه این رو احساس میکنه که هوا، دو تا تصمیم مختلف در موردش میگیره دیگه. خب این پس از طراحی عامل. پس اولین مشخصه در سیستم چند عاملی اینه که مدل های طراحی تنوع داره. در مورد محیط، چون که چند عامل وجود داره، معمولا خود همین باعث میشه که محیط پویا بشه، داینامیک میشه. خب محیط داینامیک چی بود؟ دست جلسه قبل بگذشت زمان تعریف دقیق‌تر از این بود، یه بخشش رو گفتید.
وضعیت
چی؟
وضعیت اثرگذاری محیط بر این عامل عوض میشه، وضعیت محیط اون تأثیری که بر عامل میذاره عوض میشه.
در واقع اینجوری گفتیم، گفتیم که عامل در واقع محیط زمانی از دیدگاه یک عامل ایستا هست که در مدت زمانی که داره تصمیم میگیره برای اینکه کنش بعدی چی باشه دنیا تغییر نکنه، فقط تو همون مدت زمانی که کلا تغییر نکنه. در مدت زمان تفکر عامل محیط ثابت بمونه، مثلا محیط بازی شطرنج بدون ساعت رو اینجوری برآورد کردیم، محیط ثابت از زمانی که اون فکر کنه حرکت رو انجام بده. ولی محیط پویا یعنی عامل داره فکر میکنه، محیط عوض میشه. چرا؟ چون چند تا عامله، من الان شروع کردم به فکر کردن، ولی عامل دیگه همون لحظه عمل میکنه. عمل عامل چه نتیجه‌ای داره؟ تغییر محیط. پس دیگه محیط ایستا نیست. پس ما معمولا محیطمون پویا و دینامیکه، مگر اینکه یک قواعدی در اون سیستم طراحی شده باشه که محیط رو ایستا کنه. ولی ذات سیستم چند عاملی محیط پویا هست. مثلا اگه عامل های ما سنکرون باشن به یه شکلی، ممکنه شما بتونید سیستم رو با محیط ایستا طراحی کنید، ولی خب در بیشتر موارد عامل ها آسنکرون عمل میکنن. خود همین باعث میشه تله ریاضی الگوریتم های ما سخت‌تر بشه. بعد همین سوال جدی پیش میاره که ما چه چیزی رو به عنوان محیط بگیریم، چه چیزی رو به عنوان عامل، همون سوالی که به عنوان سوال کلیدی در سیستم های چند عاملی اشاره کردم. موضوع بعدی مبحث ادراکات هست. داده های حسگری در سیستم های چند عاملی دیستریبیوتدن، یعنی توزیع شده هستند در سه بُعد: زمان، مکان و معنا. این داده های حسگری تو مکان های مختلف ظاهر میشن، مثلا یه دوربین اینجاست، یه دوربین اون طرفه، یه دوربین یه جای دیگه است. خب اینا وقتی سنس میکنن محیط رو، هر چیز، هر کدوم یه چیز متفاوت رو میبینن، چون تو مکانهای مختلف هستن. ضمناً در زمانهای مختلف هم میرسن. مثلا ممکنه یک سنسوری در لحظه تی اطلاعات دریافت میکنه، سنسوری دیگه در لحظه تی به اضافه دو، و زمانهاشون هم یکسانه، زمانها هم میشن توزیع شده. ضمناً معنایی هم توزیع شده است، یعنی درکی که از یک سنسور توسط یک عامل صورت میگیره برای عامل دیگه میتونه کاملا متفاوت باشه. پس معنای داده ها هم توزیع شده است. در واقع اینجا حالت دنیا برای هر عامل مشاهده پذیر جزئیه. مشاهده پذیر جزئی این بود: عامل همه اطلاعاتی که برای تصمیم گیری در یک لحظه نیاز داره رو یک جا به کمک سنسور نمیتونه بگیره. خب همین مشکلات ایجاد میکرد دیگه، یعنی عامل باید میومد تحلیل میکرد که اون چیزی که نمیبینه چیه. مثلا الان این محیط برای من مشاهده پذیر جزئیه، من مثلا نمیدونم شما چی دارید مینویسید توی برگه‌هاتون، خب مجبورم چیکار کنم؟ تحلیل کنم. یعنی اون میاد توی بخش پروسسینگ، سنسور این اطلاعات کامل به من نمیده. یا مثلا من اون پنجره رو نصفه میبینم، نمیدونم اینکه این تا پایین ادامه داره یا در واقع نصف است. این دیده من چون کافی نیست، مشاهده پذیر جزئی میشه. خب یه مسئله این شکل میگیره تحت عنوان سنسور فیوژن، تلفیق حسگرها، مسئله ترکیب ادراکاته. سنسورها جاره مختلفی هستن، هر کدوم یه چیزی دارن میبینن، ما چطور میتونیم اطلاعات اینا رو با همدیگه ترکیب بکنیم، یک برآورد کلی ازش به دست بیاریم؟ یه جا فکر کردید به این؟ الان ساده تو سیستم بدن انسان دو تا چشم وجود داره، هر چشمی یه چیزی داره میبینه، ولی شما یک برداشت کلی از صحنه ای که میبینید دارید. این پروسسینگی صورت میگیره. این ساده ترین مثال دیتا فیوژن هست یا سنسور فیوژن. این مسئله بسیار مسئله مهمیه، سنسور فیوژن با عنوان دیتا فیوژن، انفورمیشن فیوژن، تلفیق اطلاعات، ادغام اطلاعات، ترکیب اطلاعات. خیلی اصطلاحات متعددی براش هم توی متون انگلیسیش هم ترجمه هاش استفاده میکنن، ولی کلش به یک موضوع اشاره میکنه. سنسورها جاهای مختلفی هستن، من برای اینکه درک و ادراک کاملتری از محیط داشته باشم باید اطلاعات این سنسورها رو با هم دیگه ترکیب بکنم. حالا وقتی شما هر سنسور رو به یک عاملی نسبت میدید که اون عامل اختیار داره برای اینکه اطلاعات بده به شما یا نده، کار فیوژن باز سخت‌تر میشه. خود همین فیوژن، ضمن اینکه درس تخصصی تو حالت پای خودش داره، حجم زیادی کارهای پژوهشی هم روی صورت میگیره. یه نفر میتونه فوق لیسانس خودش رو مثلا دقیقاً تو بحث فیوژن فقط بگیره، در این حد بهتون میگم که، یا مثلا تز دکترا رو فقط تو موضوع فیوژن، یه مسئله خاصی رو فیوژنش کار کنه، چون بیشتر مسائلی تو این حوزه حل شده حلشون کامل نیست و نیازمند روش‌های ریاضی پیچیده‌ای هستن. آمار و احتمالات اینجا خیلی کاربرد داره. روش‌های پردازش سیگنال آماری زیاد اینجا استفاده میشه. خب مبحث بعدی مبحث کنترل هست. خب کنترل تعریفش چیه؟ درس ترم قبل یادتون رفت، محاسبات چی بود؟ پردازش اطلاعات، ارتباطات، انتقال اطلاعات، کنترل تغذیه اطلاعات. این که چه موجودیتی، در چه زمانی، چه اطلاعاتی، به چه میزانی و چگونه دریافت بکنه. تغذیه اطلاعات بهش میگفتیم کنترل. هدف کنترل چیه؟ کنترل در واقع ضد انحراف، جلوگیری میکنه از اینکه هدف سیستم نقض بشه یا اینکه ازش تخطی صورت بگیره. به منظور پیگیری هدف سیستم و جلوگیری از انحرافش ما کنترل داریم. خب کنترل در سیستم های چند عاملی معمولا شکل توضیح شده داره، نه متمرکز. ما تا الان عمدتا روش های کنترلی که یاد گرفتیم تو درس های مختلف، اینا روش متمرکزن، یعنی یه بخش مستقلی به عنوان کنترلر باید باشه، اون کنترلر بقیه اجزا رو کنترل بکنه، به اون میگن سنترالایز کنترل. اصلا بیشتر مباحث مهندسی کنترل هم کنترل متمرکزه. اما مالتی ایجنت سیستمز و حوزه دیستریبیوتد سیستمز اصرار دارن روی دیستریبیوتد کنترل. اصلا الان یک مبحث جدید، حالا میگم جدید به نسبت موضوعات دیگه، توی مهندسی کنترل دیستریبیوتد کنترل سیستمز هست، بهش میگن DCS. براش درس دارن، مباحثی براش مطالعه میکنن. خب مباحثی تقریبا کامپیوتریه، یعنی برمیگرده به روش‌های محاسبات و ارتباطاتی که ما میتونیم فراهم بکنیم که حالا اون کنترل توضیح شده ممکن بشه. سیستم چند عاملی کنترل توضیح شده داره عمدتاً. یا حتی اگر شما یه بخشی رو کنترل متمرکز داشته باشید، ولی کلیت سیستم توسط یک جا کنترل نمیشه. مثل اینکه الان مثلا در نظر بگیرید یک کشور یک رئیس جمهور داره، هر استانی برای خودش رئیس جمهور داره، اسمش چیه؟ استاندار. استاندار یعنی میشه رئیس جمهور هر استانی. یه سری کنترل ها مستقیما توسط رئیس جمهور باید صورت بگیره، ولی اینجوری نیست که تمام کنترل تو هر جزئی داخل مثلا استان رو هم بیاد اون رئیس جمهور صورت بده، اون واگذار میشه به استاندار. این بحث ها بخش ترتیب سازمانی، بخش جدی برمیاره دقیقا به مهندسی کنترل. موضوع سیستم کنترل توضیح شده است، چون اگر قرار باشه در یک سیستم بزرگ کل کنترل بره یک جا، اولین مشکل مشکل گلوگاه ارتباطیه. میدونید دیگه، حالا یه نکته از دانش مدیریت بیاریم. در مدیریت گفته میشه که یک نفر با تعداد محدودی آدم میتونه کار کنه. یه سری اعداد میگن، مثلا اعداد جادویی 5 هست و 15 و 50 و 70 و 150 و همچین اعدادی. مثلا تو چارت ادارات نگاه کنید، مثلا یه مدیر یه دفعه 50 تا معاون نداره. تعداد معاونا مثلا دیگه مثلا خیلی زیاد باشه 6 7 است. بعد این عدد اینجوری کیلوی انتخاب نشده، چون بالاخره معاونت پست دندونگیریه دیگه، از مدیریت خیلی بهتره معاونت، چون معاونت مسئولیت‌های مدیر رو نداره و اون پاسخگویی‌ها و دردسرایی که هست. در این حال مزایای زیادی هم داره، یعنی تقریبا اختیارات مدیر تو خیلی از موارد به این معاون ها واگذار میشه. بعد حقوقای نجومی و از این فیشایی که ما حتی اصلش هم یک نتونستیم نزدیک ببینیم لذت ببریم، تعداد صفراش اینا. خب معاونته، خب چرا نمیان مثلا توی وزارت خونه ای مثلا 50 تا معاون بذارن که 50 نفر از این فیشا استفاده کنن؟ چرا نمیذارن؟ این تو اون قاعده مدیریته. یه وزیری بود توی دولت قبل، این مربوط سال 84ه، این می‌خواست که من خیلی مردمیم، رفت جلوی رسانه‌ها شماره تلفن همراه خودش رو اعلام کرد به همه، گفت 3912 هر کس کار داره مستقیم با من تماس بگیره. خب اون توی حوزه کار می‌کرد که تقریباً خیلی برآوردی بخوایم حساب کنیم کیلویی، کم کم در روز 200,000 نفر باش کار داشتن. 200,000 نفر تو رده های مختلف. انصافا شما اگه کسی همین چیزی بهتون بگه، شما گوش تلفن بر نمیدارید زنگ میزنید مشکلتون رو بهش بگید؟ الان مثلا وزیر علوم بیاد بگه دانشجویان هر مشکلی دارید مستقیم با تلفن همراه من تماس بگیرید تا من پیگیری بکنم. خب موبایل سوخت دیگه، اون سیم کارت کلا مخابرات اعلام کرد که در حدی کمتر 24 ساعت سوخت اعلام کردن، یعنی گفتن این شماره دیگه کلا سوخته، هیچ وقت واگذارم نمیشه مثلا این مدلی. یعنی اون وزیر ساده ترین قاعده مدیریت رو نمیدونست، اگر میدونست نمیاد اعلام کنه آقا تو نمیتونی بیشتر از با 5 نفر کار بکنی. خب این چی؟ یعنی ما سیستم کنترل رو چارچوبش رو نمیشناسیم. حالا تو بحث سیستم کنترل توزیع شده شما چجوری تقسیم بندی رو انجام میدید که اون نیاز درست برطرف بشه و این تیپ مشکلات هم پیش نیاد؟ این بحث همون گلوگاه ارتباطیه. گلوگاه ارتباطی تو بهترین حالتش پهنای باند میخواد. پهنای باند که بی‌نهایت نیست. همه سیستم‌های فیزیکی پهنای باند محدود دارن. و شما این پهنای باند رو باید بهینه تخصیص بدید. این که حالا سلسله مراتب چجوری چیده بشه اینا همش میشه مباحث این حوزه کنترل. در واقع اینجا هر عامل باید کم و بیش یک کنش رو توسط خودش انتخاب بکنه. نظریه بازی یکی از حوزه‌هایی هست که تصمیم‌گیری توزیع شده رو مطالعه می‌کنه. یعنی هر کسی با معیار خودش که می‌خواد سود خودش رو ماکسیموم بکنه تلاش می‌کنه این کار رو صورت بده. این که حالا چطور این کار انجام بشه که سود دو طرف بهینه بشه این رو توی گیم تئوری انجام میده. این که سوال شنیدید دیگه این نظریه بازی خب می‌دونید اینم جزء مباحث بود اول توی حوزه جنگ مطرح شد، مفهوم بود به اسم بازی جنگ، بعد رفت تو اقتصاد. یکی از آدمای سرشناس و شاخصشون در واقع شیلینگ هست که این توی جنگ سرد که بین آمریکا و شوروی بود در دوره 40 ساله که جنگ سرد صورت می‌گرفت، تو اون زمینه‌ها اینا نظریه بازی رو گسترش دادن تو حوزه‌های نظامی و بعداً عین اینها منتقل شد به حوزه اقتصاد. حالا ما چون در مورد نظریه بازی یه جلسه مفصل صحبت می‌کنیم الان خیلی نیاز نیست که من وارد جزئیاتش بشم، ولی می‌خوام بگم انقدر این بس گسترش پیدا کرده الان دیگه شده الگوریتم‌های محاسباتی، یعنی برای پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری جایی که چند تا عامل هست می‌خوان سود خودشون رو ماکسیمم بکنن اینها مبناشون رو از همون گیم تئوری که خدمتتون عرض کردم می‌گیرن و اون الگوریتم‌ها رو پیاده‌سازی می‌کنن. در سیستم‌های چند عاملی همکارانه عامل‌ها باید کنش‌هایشون رو هماهنگ بکنن. این کاملا واضحه. هماهنگ‌سازی تضمین می‌کنه که کنش‌های انفرادی منجر به کنش‌های مشترک خوب بشه. کنش مشترک یعنی چی؟ ترجمه چیه؟ جوینت اکشن. جوینت اکشن یا کنش مشترک. کنش مشترک خوب نتیجه چیه؟ یک سری کنش‌های انفرادیه که هر کسی خودش انجام داده. به شرط اینکه روش هماهنگ‌سازی صورت گرفته باشه. الان مفهوم جیکوب رو متوجه میشید. Joint Comprehensive Plan of Action. میشه چی؟ Joint Comprehensive Plan of Action. الان تو بازار میرین الان چی میگم؟ یعنی دوران چی هستیم؟ پسا برجامیم دیگه. این همون برجامه. Joint Comprehensive Plan of Action. این جوینت اکشنه، یعنی اقدام مشترک، کنش مشترک. کنش مشترک که در واقع حالا اون قسمت قبلش پلن هست. پلن میدونی دیگه طرح، برنامه نیست، برنامه میشه پروگرام. میگم واحد طرح و برنامه این نشون میده که طرح و برنامه متفاوته. طرح پلن کلیه، ویژگی های اجرایی توش لحاظ نمیشه. وقتی ویژگی‌های اجرایی توش لحاظ میشه معلوم میشه کی باید انجام بده، کی باید انجام بده، بودجه چقدره، جزئیات معلوم میشه، میشه پروگرام، میشه برنامه. پس اون چیزی که بود جوینت کامپریهنسیو پلن اف اکشن اون طرح بود نه برنامه که اولش بشه بر آخرش هم بشه جام. اون در واقع ترجام یه همچین چیزی اون تا اولش یه کلمه غلطی الان جا افتاده ما چیکار کنیم باید کلمات غلط رو توضیح بدیم دیگه. خب اینجا کنش مشترک، این کلمه‌ای که دیدید تو سیاست باب شد الان همه دارن استفاده میکنن، این کلمه تخصصی نظامیه. جوینت اکشن وقتی نیروهای نظامی، نیروی هوایی، دریایی، زمینی، نیروهای کلاسیک، الان چی میگن؟ مثلا نیروی سایبری هم داریم. وقتی اینا میخوان برن یک عملیات انجام بدن، هر کسی بده کار خودشو بکنه نمیشه که، اینا باید یه هماهنگی با هم داشته باشن. این هماهنگی چجوری صورت میگیره؟ یه واحدی از توی سیستم نظامی بهش میگن واحد عملیات مشترک. اساس دیشندید میگن ستاد مشترک. ستاد مشترک کارش هماهنگ کردن ایناست. اصطلاح دقیقش توی زبان انگلیسی همون جوینت اکشنه. اینها کنش مشترک میخوان انجام بدن، هر کسی کار خودش رو باید انجام بده، ولی یه جوری با هم هماهنگن که در اثر نتیجه کار مشترک یه صورت میدن، یه هدفی انجام میشه. خب همین چیزی که تو حوزه نظامی سالها روش کار شده، بحث شده، الان تو حوزه مدیریت هم بالاخره جایگاه خاص خودش رو داره، تو حوزه سیاست هم برای خودش دفتر دستکی داره، این مبحث در سیستم های چند عاملی یکی از مهمترین هدف هاست. یعنی سیستم چند عاملی باید بسازید که عامل هایی که لازمه با هم همکاری کنن، برسن به جوینت اکشن. چرا؟ چون هر کدوم دارن کنش خودشون رو انجام میدن. در صورت کلیت سیستم موفق میشه که جوینت اکشن چیز خوبی از آب در اومده باشه. درست شو؟ دانایی و نالج. هر عامل در یک سیستم چند عاملی میتونه مقدار متفاوتی از دانایی رو در اختیار داشته باشه. اینو تو فارسی میگیم همه چیز را همه کس دانن. یعنی یک کسی نمیتونه پیدا کنه که همه چیز بدونه. میخوای به همه چیز واقف بشی، باید همه کس رو خلاصه دریابی. در سیستم چند عاملی ما نمیایم کل نالج سیستم رو بریزیم توی نالج بیسی که متعلق به همه است. یا قرار نیست یه عامل همه چیز رو بدونه. هر عاملی در حد نیاز خودش اطلاعات داره، حتی ممکنه کمتر از نیازش اطلاعات داشته باشه. به علاوه هر عامل باید در مورد دانایی دیگران چیزهایی رو بدونه. یکی از مهمترین اطلاعاتی که هر عامل باید بدونه، باید بدونه که عاملهای دیگه چی میدونن. اینو توی سیستم نظامی چی میگن؟ میگن که شما باید بدونید که دشمن چجوری فکر میکنه. شما باید بدونید خودتون چی فکر میکنید و چی دارید و چه اطلاعات در اختیارتون هست. نه، اطلاعات دشمن چیه؟ دشمن در مورد شما چی میدونه؟ در مورد تأسیسات شما، در مورد روش اقدام شما. مثلا کار وزارت اطلاعات چیه؟ دقیقاً کنترل همین مورد هست. که اون چیزهایی که دشمن نباید بداند رو نذاره بدونه، اون چیزهایی که ما خودمون باید بدونیم رو ازش حفاظت کنه، نگهداری بکنه. خب پس هر عامل زنده که خودش چیزایی رو میگیمه، در مورد دانایی دیگران هم باید اطلاعاتی داشته باشه. حالا اینجا میرسیم به مفهوم کامون نالج. مشترک مشترک اینجا دیگه جوینت نیست، کلمش معنی کامونه. کامون نالج دانایی مشترک. چی دانایی مشترکه؟ چیزی که همه عامل ها اونو بدونن. چیزی که همه عامل ها اونو بدونن میشه دانایی مشترک، به شرط اینکه همه عامل ها بدونن که همه عامل ها اونو میدونن. این جمله روزم چه ادامهش داد دیگه؟ همه عامل ها بدونن که همه عامل ها بدونن که همه عامل ها بدونن که اونو میدونن. این جمله بازگشته تا اینجا ادامه داره. سادش حالت پایه، هر عاملی اون اطلاعات رو در اختیار داره. ضمناً سایر عامل‌ها میدونن که، یا دقیق‌تر بگیم همه عامل‌ها میدونن که همه عامل‌ها این اطلاعات رو در اختیار دارن. این قسمت بازگشتیشه. پس همه باید بدونن. ببین مثلا کامون نالج ما چیه بچه‌ها؟ الان هممون میدونیم که روزه. من میدونم که روزه، شما همتون میدونید. ضمناً ما یه باور مشترک هم داریم، میدونیم که همه به این باور دارن که الان روزه. هیچ کسی نسبت به این جمله شک و تردید نداره. این میشه کامون نالج. مثلا جنبه های فطری غریزی اینا عمدتاً کامون نالج هم. این همه روش توافق دارن و همه هم میدونن که همه میدونن. روز شو. حالا اونجایی که میخواید هماهنگ سازی صورت بدید، خیلی وقتا هماهنگ سازی نیازمند این فرضیه دانایی مشترک هست. یعنی با در نظر گرفتن اینکه یک چیزهایی دانایی مشترک عاملها هست، ما میتونیم عملیات کوردینیشن یا همون هماهنگ سازی رو انجام بدیم. پس نقشش مهم شد. ما یک فصل مبحثمون مبحث کامون نالجه. چجوری اصلا میتونیم مدیریت کنیم دانایی مشترک بین عاملها؟ و در نهایت موضوع کامیونیکیشن یا ارتباطات. در واقع اون چیزی که بهش گفتیم اندرکنش، اینتراکشن یا همون تعامل عامل‌ها، نیازمند یک نوع ارتباطاته. یعنی باید یه جوری انتقال اطلاعات بین عامل‌ها صورت بگیره تا عامل‌ها با هم تعامل کرده باشن. عامل‌هایی که میخوان هماهنگ بکنن یا میخوان مذاکره کنن با هم، اینجا نیازمند ارتباطات هستن. حالا وقتی شما میگید مسئله ارتباطات، اولین سوال سوال زبانه. عامل‌ها به چه زبانی باید صحبت کنن؟
خب میدونیم که برای این سوال میشه جواب داشت زبان‌های فرمال، زبان‌های نچرال، زبان‌های طبیعی رو استفاده کنن، فارسی صحبت کنن، انگلیسی صحبت کنن، یا اینکه زبان‌های فرمالی رو با مشخصات ویژه طراحی کرده باشی، اون زبان‌ها میشه مبنای صحبت کردن عامل‌ها. آیا همچین زبانی وجود داره؟ بله. کار شده. مثلا یکی از زبان‌ها اسمش زبان اسپیچ اکت هست، کنش‌های گفتاری. که اتفاقا این مبحث اصلش مال فلسفه و حوزه روانشناسی علوم شناختیه، قبل از مبحث سیستم چندعاملی روش کار شده. یا مثلا مبحث زبان فیپا، این چارچوبایی که به عنوان زبان‌های ارتباط بین عامل‌ها هست، مثل زبان فیپا ACL و مواد این چنینی، جواب این سواله. Agent Communication Language بهش میگن ACL. خب زبانی برنامه‌نویسی اون نیازمندی‌هایی که برای ارتباط عامل‌ها وجود داره همه رو برآورده نمی‌کنن. این ساختاره لازم رو براش ندارن. این زبان‌هایی لازمه که در نوع زبانی برنامه‌نویسی دقیق باشن، در این حال ساختاره شبیه به ارتباطی که انسان‌ها با هم دیگه می‌گیرن هم داشته باشن. مثلا بتونه احساسات خودش رو هم بیان بکنه. خب این احساسات باید منتقل بشه به طرف مقابل، یا باید مثلا بتونه سوال رو مطرح بکنه. در زبان‌های برنامه‌نویسی فقط میتونه دستورات عملی داشته باشم، یه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن تا آخر. درسته؟
ولی زبانی که خودتون مثال زدید،
برای سوخت ربات‌ها، برای تعامل ربات‌ها، مثلا ربات فوتبالیست توی بازی فوتبال میخوام با هم تعامل کنن، با یه همچین زبانی میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. خب سوال پروتکل هم هست. اینو تو بحث فضای سایبر هم صحبت می‌کردیم. گفتیم پروتکل اون قواعد و قراردادهایی هست که برای انتقال اطلاعات بهشون نیاز داریم، قواعد و قراردادها. اینجا هم پروتکل لازمه. انتقال پیام چجوریه؟ مثل تلفن شما زنگ میزنید، زنگ باید بخوره اون طرف، ورداره بگه سلام، بعد شما مکالمه رو شروع بکنید. بالاخره یک اکنالج لازمه. این فراینده چجوری باید رقم بخوره؟ اگه یه عاملی میخواد با یه نفر دیگه صحبت کنه، چه کاری اولش باید انجام بده؟ آخر چجوری باید مکالمه رو تموم کنه؟ وسط کار با چه روندی باید صحبت کنه؟ مثلا یه سوال اینه، عامل اول با عامل دوم داره صحبت میکنه، یا عامل سوم میاد وسط میخواد با هم عامل دوم اونم ارتباط بگیره، چی کار باید بکنه؟ مثلا تلفن برای این ساده کار داره دیگه، چه اتفاقی میفته؟ بوق اشغال. بوق اشغال یه پیغام، یه سیستم تلفن میده به طرف سوم، میگه این خط در حال ارتباط بین دو نفر هست، باید صبر کنی که اون تموم بشه. خب شما اینا رو باید پیاده سازی کنید در سیستم های چند عاملی. پس هم زبان میخوایم، هم پروتکل، مبحث ارتباطات. اگه دقت کرده باشی تقریبا هیچ کدوم از این مواردی که الان من در توی مشخصات در موردشون صحبت کردم، توی نمونه های قبلی سیستم هایی که شما باهاشون برخورد کردید در درس های مختلف جای خاصی نداشتن. هیچ کدوم از این مفاهیم جدید نیستن. یعنی شما بحث طراحی که تو هوش مصنوعی دیده بودی، محیط تو هوش مصنوعی دیده بودی، ادراک اونجا دیده بودی، خود کنترل درس خاص خودشو داره، دانایی تو مبحث نالج ریپرزنتیشن باز تو مبحث هوش مصنوعی پایه بوده، همینطور مبحث ارتباطات، این هم درس شبکه براش گذروندید، هم تو درس‌های دیگه در مورد ارتباطات خوندید. ولی الان تو این کانتکست داریم میگیم که سیستمی میخواد طراحی بشه که همه مشکلاتش این مفاهیم خاصی اینجا صحبت شد قرار میگیره. ما باید بتونیم مسائل تک تک این ستون‌ها رو آنالیز کنیم، حل بکنیم، تا اون سیستم چند عاملی که دوست داریم ساخته بشه. بذارید مثال بزنم. نمونه کاربرد سیستم چند عاملی در تکنولوژی نرم افزار. میدونید که نرم افزار ذاتاً یک سیستم پیچیده است. چرا میگم سیستم پیچیده یک نرم افزار؟ بله. اصلا سیستم پیچیده چه سیستمی هست؟ اصلا سیستم چیه؟ بگرد این
آدم کل متشکرم عیزو که در ارتباط و محیطش خدمات هست.
ارتباط بین عیزوست دیگه، ارتباط بین عیزو در یک کل. خب؟ حالا ادامه تعریف بذارید کنار. این اجزا و روابطشون در سیستم پیچیده معمولا تعداد اجزا خیلی زیاد نیست. تعداد اجزا پیچیده یه سیستم مشخص نمی کنه. یه سیستم ممکنه 1,000,000 عنصر داشته باشه ولی ساده باشه. سیستم پیچیده است که روابطش پیچیده است. معمولا تعداد و نوع روابطش خیلی زیاده. خب شما یه ماژول نرم افزاری وقتی می‌سازید، یک عالم مؤلفه ویرچوال و مؤلفه‌های غیر محسوس توی حافظه کامپیوتر دیولپ میشه، گذاشته میشه و اینا روابطشون هست که اون سیستم نرم افزاری رو تولید می‌کنه. مثلا شما وقتی یک نرم افزار رو سر شیگر رو می‌نویسید، پس کنید 10 تا آبجکت در قالب کلاس طراحی می‌کنید، ازش نمونه می‌گیرید، کد نویسی می‌کنید. معمولاً طراحی کلاس ها خیلی سخت نیست، فانکشن‌هاش هم به راحتی نوشته میشه، ولی موقع نوشتن برنامه هنر شما تو ارتباط دادن کلاس ها و اشیا با هم دیگه است، اون کارو سخت میکنه. پس سیستم نرم افزاری پیچیده است. تعداد زیادی موجودیت نرم افزاری وجود داره که این موجودیت ها روابط پیچیده با هم دیگه دارن. حالا شما اینجوری فرض کنید هر موجود نرم افزاری خودش یه دونه عامل باشه. من میخوام مهندسی نرم افزار بر مبنای عامل انجام بدم. الان یکی از شاخه‌های مهندسی نرم افزار چیه؟ Agent Oriented Software Engineering AOSE. مهندسی نرم افزار مبتنی یا بر محوریت عامل‌ها. به جای اینکه پدیده‌ها رو ماژول یا شی در نظر بگیرن، هر پدیده رو یک ایجنت می‌گیرن با تعریفی که ما از ایجنت ارائه کردیم. بعد حالا میگن تعاملات بین این ایجنت ها اون نرم افزار رو رقم میزنه. مثلا شما هر وظیفه توی این نرم افزار پیش بینی شده رو میتونید برایش یه عامل در نظر بگیرید. مثلا نرم افزار ورد شما دارید متن تایپ میکنید، همزمان داره غلطگیری املایی براتون انجام میده، یک ایجنت غلطگیری املایی داره، بعد همزمان داره فهرست مطالب رو هم میسازه اون طرف، اونم یه ایجنت داره برای تیبل اف کانتنت. چند تا از این ایجنت ها میشه تعریف کرد؟ به تعداد موجوده که سیستم داره. حالا ممکنه بعضی از ایجنت ها زیر مجموعه ایجنت های دیگه کار بکنن، رابطه سلسله مراتبی داشته باشن، ولی کلا سیستم شما میشه ایجنت. حالا پس شما چند تا عامل دارید که هم دارن تعامل میکنن، میشه مالتی ایجنت سیستم، نرم افزارش رو سیستم چند عاملی. حالا چه مزایایی به دست میاریم؟ اولین مسئله کارآمدیه، افیشنسی. چون محاسبات ناهنگامه، آسنکرون در واقع انجام میشه، یک ماژول معمولا معطل ماژول دیگه نمیمونه. یک ایجنت میره کارش انجام میده، یک ایجنت دیگه هم داره کارش انجام میده. اینا از قبل هماهنگی لازم براشون صورت گرفته توی سیستم کوردینیشن. لذا بدون اینکه معطل هم بمونن میتونن کار خودشون رو انجام بدن. پس اولش میشه کارآمدی، اینجور سرعت رو زیاد میکنه. مسئله روباستنس یا قوام. این مفهومی داریم به اسم تنزل مطبوع. graceful کلمه دوم در معنی تنزل در واقع decrementation یه همچین چیزیه. تنزل مطبوع، این کتاب تنزل مطبوع، این اگر توی کتابای فنی می‌بینید منظور چیه؟ معلومه که سیستم کیفیتش میاد پایین ولی از کار نمیاد. تنزل یعنی کیفیت میاد پایین، مطبوعه ولی ما میتونیم تحملش بکنیم، خوبه. یعنی بین بد و بدتر که کلا سیستم از کار بیفته، این بد از نظر ما خوب تلقی میشه. خب اگر یه عاملی شکست بخوره کل سیستم از کار نمیفته، خیلی خوبه دیگه، سیستم قوام پیدا میکنه، اصلا روباستنس پیدا میکنه. مقیاس پذیری، اسکیلبیلیتی، سیستم میتونه به راحتی بزرگ بشه. یعنی شما برای هر نیاز سیستم میتونید یک عامل جدید طراحی کنید بدون اینکه خللی در کلیت سیستم ایجاد بکنه، ابعاد سیستم بزرگ میشه. هزینه، کاست، چون عامل به طور کلی اندازه کوچیک براش در نظر گرفته شد، یه عامل خیلی راحت با هزینه پایین‌تر میشه طراحی کرد. و نهایتاً توسعه، یعنی دیولپمنت اون نرم افزار خیلی راحت‌تر میشه، چون نرم افزاری که ماژولار باشه، اینجوری تیکه تیکه شده باشه، وظایف تفکیک شده باشه، طبعاً هم فهم ساده‌تره، هم تقسیم کردنش بین برنامه‌نویس‌های مختلف کار ساده‌تری خواهد بود. یه نمونه دیگه از سیستم‌های چند عاملی خود اینترنته. یادتون باشه چندین بار از ترم پیش تاکید کردم که نسل 4 وب اینجوری که پیش‌بینی میشه میشه نسل ایجنت اورینتد، یعنی محوریت در وب 4 عامل‌های هوشمندی هستن که وظایف رو در اینترنت به عنوان یک محیط میخوان انجام بدن، تو خیلی از موارد جایگزین انسان‌ها میشن. خب اینجا
شما اینجوری حساب کنین، همین الان اینترنت رو من یه سیستم باز در نظر بگیرید که هر کسی برای خودش میتونه یک ایجنتی رو بنویسه که با ایجنت های دیگه هم مشابه نیست، یعنی عامل های ناهمگن، و اون رو قرار بده تو اینترنت براش فعالیت کنه. مثلا من تصمیم بگیرم یه عاملی بنویسم به جای من بره تو اینترنت تجارت کنه، یا قرارهای ملاقات منو برام ست بکنه، یا برام کنترل بکنه هر وقت یه وقت انتخاب واحد دانشگاه شد بره واحده مورد نظر من رو اخذ بکنه. اینا کارهایی که یک ایجنت میتونه تو اینترنت انجام بده. خب یکی از اهدافش اینه که به جای کاربر کنش انجام بده، دیگه آدم نخواد بره کارها رو صورت بده، یک عامل هوشمند با مزایایی که از یک سیستم محاسباتی میتونیم داشته باشیم این کار رو صورت بده. اینجا عامل ها معمولا نیاز دارن به قابلیت مذاکره کردن، یعنی میخوام برن یه کاری انجام بدن، یه عامل دیگه میاد اون عامل با اون کار مخالفه. الان مثلا شما میرید واحد بگیرید، اون درس شما ظرفیتش پر شده، اینجا باید برید با یه دانشجوی دیگه مذاکره کنید که اون بره درس رو حذف کنه، جا باز بشه برای شما. یا مثلا فرستادش انتخاب واحد بکنه، یه واحدی رو میخواد بگیره که مثلا پیش نیازش گذرانده نشده، اونجا باید بره به عاملی که مثلا مدیر گروهه یا مثلا رئیس دانشکده است یا یه همچین جایگاهی داره، با اون بره مذاکره کنه، متقاعدش کنه که اجازه بده این واحد رو اخذ کنه. پس لازمه، یعنی عامل وقتی گذاشتی توی اینترنت اون باید بتونه مذاکره انجام بده با سایر عامل‌ها تا یه سری از کاراشو پیش ببره. قابلیت اطمینان، عامل رو طراحی می‌کنید باید بهش بتونید اطمینان کنید، یعنی نوع طراحیش باید به گونه‌ای باشه که این ویژگی رو داشته باشه. مسئله دیگه باندد رشنالیتیه، رسیونالیته کراندار. خب تو فلسفه هوش مصنوعی مفهوم رشنالیتی رو دیدیم که پذیرفتن، ولی بزرگترین مشکل رشنالیتی اینه که باید تا بی‌نهایت رو ببینه تا بتونه تصمیم رشنال بگیره. یعنی شما طبق تعریف استاندار رشنالیتی الان نمیتونید یک کنشی انتخاب کنید که رشنال به حساب بیاد، مگر اینکه تا انتهای جهان رو برآورد کنید که این عمل رو اگه من انجام بدم نتیجهش تا آخر دنیا چی میشه. میشه اصلا این همین چیز رو برآورد کرد؟ قاعدتا با یه ابزار ساده ندیگه، مگر شما غیبگو باشید، یه دستی از غیب داشته باشید، و الا امکانات سنسورها ادراکات ما اینو نمیده. نظام اومدن گفتن که باندد رشنالیتی، کسی که اومد گفت باندد رشنالیتی یعنی رسیونالیته کراندار کی بود؟ چی کار کرد؟ احتمالا نمیشناسید. یکی از در واقع دانشمندان مهم علم مدیریت تقریبا در دهه 1950 اومد نظریه رشنالیتی در اقتصاد که حرف آدام اسمیت بود اون رو زیر سوال برد، گفت که این رشنالیتی که آدام اسمیت میگه انسان موجود رشنالیه توی مناسبات اقتصادی، همیشه سود خودش رو مثلا این تی پی ماکسیموم میکنه که تا انتها رو میبینه، این غیر ممکنه در عمل، ما باید رضایت بدیم به باندد رشنالیتی، به رسیونالیته کراندار ما باید رضایت بدیم، یعنی بپذیریم که ما مثلا نهایتا میتونیم 3 قدم 4 قدم بعدی رو پیش بینی کنیم، حالا چیزی رو انتخاب میکنیم تا همون 3-4 قدم بعدی خوب باشه، باز تو همون 3-4 قدم بعدیش هم بعدا مشخص شد که اونم مشکوکه. یعنی انقدر از این رشنالیتی کلا عقب نشینی کردن، آخر سر اومدن گفتن که ما منظورمون از رشنالیتی باندد اپتیمالیتیه، یعنی داریم بهینه سازی میکنیم، اونم بهینه سازی با منابع محدود. بفرمایید. شخصی توی مدیریت
خاطرتون هست؟
اسمش خاطرم هست ولی شک دارم، تا جایی خاطرم هست سایمونه، هربرت سایمون این رو گفته، حالا الان برای کسی نگاهی بهش بندازم مطمئن بشم. یه دانشمند علم مدیریت بود. این مبحث اینجا مطرحه، یعنی الان توی بحث مالتی ایجنت سیستم عامل‌ها رو رشنال به معنی پرفکت رشنال نمیگیرن، مبنا رو میذارن همین باندد رشنالیتی، میگن که منظور اینه که آقا این سریع باید عمل کنه دیگه، کار خوب رو سریع باید تشخیص بده و عمل بکنه، و نهایتا قابلیت داده کافی. بفرمایید.
سرخود
داره بله سرخود نباید باشه.
این قابلیت اطمینان رو زیر سوال
میبره؟ اگه سرخود باشه یا نباشه؟
سرخود باشه.
ببین سرخودی که در راستای اطلاع من باشه مشکلی نداره.
نه اصلا این کار انجام میشه ترسته ما باشه که مثلا موافق با اون کار نیست.
خب
فعالیت اطمینان
اون ایجنت زیر سوال میبره. بله یعنی داره خلاف چیزی که من بهش اطمینان کردم عمل میکنه دیگه، قابلیت اطمینانش
مثلا این حالا مثال بزنیم، مثلا داره میره خرید چیزی، حالا در مسیر یک کار دیگه ای رو هم انجام میده که مورد نظر من نیست،
مثلا راهده آژانسه که وسط را مسافر میزنه. خب واقعی میزنه که میزنه نمیره. خب
مثلا یا مثلا میره رشوه میده اصلا میزنه.
خب آره خب نیست که اینا قابلیت اینا نیست که سوال میبره دیگه، اینا مواردی که یعنی پرفورمنس کدی سیستم رو داره خراب میکنه، قابلیت اطمینان رو میاره پایین. خب قابلیت داده کافی، عامل باید بتونه داده کافی کنه. چرا داده کافی میخواد؟ استفاده از تجربیات گذشته، اون بحث لرنینگ، باید بتونه اطلاعاتی که جمع کرده ازش الگوی استخراج کنه که بتونه از اون تجربیات برای بهتر شدن رفتارش در آینده استفاده کنه. خب نمونه کاربردهای سیستم‌های چند عاملی خیلی زیاده، چند نمونهش رو فقط ما اینجا اشاره میکنیم. تو کنترل ترافیک الان تو همه شهرها تعداد زیاد دوربین هست که حرکت خودروها رو دارن باهاش کنترل میکنن و هر عامل رو شما یه دونه ایجنت مستقل بگیرید، سیستم میشه مالتی ایجنت سیستم. تو علوم اجتماعی از سیستم‌های چند عاملی برای شبیه‌سازی پدیده‌های اجتماعی استفاده میکنن. مثلا فرض کنید الان یه تصمیم کلان ملی میخواد گرفته بشه، مثلا الان بنزین میخواد گرون بشه، بشه 2000 تومان. میشه با شبیه سازی یک سیستم در قالب سیستم چند عاملی رفتاری که تو جامعه ممکنه اتفاق بیفته رو برآورد کنیم. خب این تو مطالعات جامعه شناسی خیلی ارزشمنده. حالا جامعه شناسا اینا رو میتونن استفاده کنن، ازش نظریه استخراج کنن، ولی میگم دقیقاً تو کاربردهای عملی پیش بینی رفتار مردم رو میشه در اختیار داشت و تصمیمات عاقلانه تری گرفت. این کاربرداش توی علوم اجتماعی خیلی زیاد هم براش نرم افزار نوشته شده برای این نوع کاربرد. مبحث رباتیک، ربات وقتی میخواد توی محیط حرکت بکنه، خصوصا تو ربات‌های متحرک، نیاز داره به یک مسئله بسیار مهم تحت عنوان لوکالیزیشن و مپینگ که اگه همزمان انجام بشه بهش اصطلاحا میگن اسلم، مکانیابی و نقشه‌سازی همزمان. هر رباتی یه بخشی از محیط رو داره میبینه، حالا اگر بخواد نقشه کلیت محیط رو به دست بیاره از همکاری چند تا ربات با هم میشه این کار رو انجام داد، به شرطی که کلیت سیستم رو در قالب مالتی ایجنت دیده باشیم. در بازی‌ها، بازی‌های کامپیوتری که دیدید نوشته شده خیلی هم بعضیشون پیچیده هستن، این که می‌بینید جای رفتارهای شبیه انسان می‌خوان خودشون بروز بدن، اون حتما اونجا از سیستم چند عاملی استفاده می‌کنن. مثلا بازی فوتبالی که می‌نویسن دقیقاً در قالب سیستم چند عاملی پیاده سازی میشه. همینطور سایر بازی‌ها. و ربات‌های فوتبالی است که بهش در واقع ربات ساکر یا ساکر ربات گفته میشه. اینا توی مسابقه روباکاپ یه جایگاه خیلی ویژه دارن که افقی تعریف شده که در سال 2050 تیم ربات‌ها بتونه با تیم انسان‌ها مسابقه بده و ببره. مثلا همون آزمون تورینگ بود که میگفت در سال 2000 مثلا یه سیستم بیاد که فرض کنید 5 دقیقه بازجو باش صحبت کنه نتونه تشخیص بده که این انسان یا ماشینه. حالا اینو تو روباتیک مطرح کردن. خب روباکاپ یه سازمان بزرگی داره، بعد اینا مسابقاتی رو هر سال برگزار میکنن، هر کسی ایده جدیدی در سیستم های چند عاملی داره سعی میکنه تو اون بستر پیاده سازی کنه، ببره اینجا و تو مسابقه شرکت کنه که به اصطلاح اون برتری علمی رو نشون بده. روبوکاپ ظاهرش مسابقه فوتباله، ولی اگه یه مقداری شما آشنایی داشته باشید با سازوکار الگوریتم هایی که ران میشه و تجربیاتی اونجا به دست میاد، مطمئن میشید که این یکی از کاربردهای اصلیش توی ساخت تیم‌های یا دقیق‌تر بگم لشکرها و گردان‌های نظامی روباتیک هست. گفتیم دیگه بالاخره فوتبال که سخت‌تر از عملیات نظامی نیست. این در یه مسئله ساده‌تری که حساسیت برانگیز نیست، حجم زیادی انسان‌ها تو دنیا دارن کار می‌کنن، بهره برداشت دقیقاً خود آمریکاست. یعنی آمریکا این مسابقه هر جای دنیا که برگزار بشه، چون آخرین ورژنی که نوشته میشه رو با سورس کدش و همه امکاناتش دریافت میکنه و کاملا اشراف داره دقیقا پیشرفت های کلی توی مبحث سیستم های چند عاملی رو استخراج میکنه و توی کاربردی که دارن پیاده سازی میکنن. مثلا روبوکاپ رو فقط چیز تفریحی نبینید. روبوکاپ یک سیستم بسیار حرفه‌ای برای استخراج آخرین الگوریتم‌های شناخته شده برای این حوزه هاست. که البته تجربیات عملی اونجا به دست اومده خیلی اثرگذار روی خود بحث مالتی ایجنت سیستم و انشاءالله اگر برسیم یه جلسه خود روبوکاپ رو با جزئیاتش خدمتتون ارائه می‌کنیم. بله. بله سورس کد و تقریبا هر نو داکیومنت دیگه که لازم باشه باید تحویل بدن تا وارد مسابقه بشن. بالاخره انتخاب میشن این تیم‌ها، دیگر تیمی که نمیتونه ورود کنه تو اون قسمت. برای اینکه نشون بدن که این چیزی که مثلا داره اونجا هوشمندی ربات تلقی میشه واقعیه. شانسی اتفاق نیفتاده، باید برنامه‌شون رو توضیح بدن و ارائه بدن. حتی ارائه هم ندن با مهندسی معکوس میشه شناسایی کرد. بالاخره این سیستم‌ها مصنوعی‌ان. ساخت دست انسانه با قواعد شناخته شده توی فیزیکه. مهندسی معکوس می‌کنن و استخراجش می‌کنن. خیلی جذابه. تقریبا روبوکاپ هم تو سیمولیشن های نرم افزاریش خیلی علاقه من وجود داره، هم اصلا تو ساخت ربات های فیزیکالش. اینجا بیست دانشگاه آزاد هستن، خیلی دوست دارن این موضوع رو پیگیری میکنن و از سالها پیش. خب فکر کنم تا اینجا کافی باشه، چون زمانم امروز برای این جلسه دفاعی مده گرفته شد. لطفا یه استراحت خیلی کوتاه در حد 5 دقیقه، یه آبی می‌خواید بخورید، یه نفسی تازه کنید داشته باشید تا من انشاءالله قسمت دوم این بخش هم جمع‌بندی بکنم. بفرمایید.